بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. مسئله 17 در رابطه با مقاصر می‌فرمایند لا تتحقق المقاصر به مجرد نیه بدون الاخذ و تسلط علی مال الغریم. نعم یجوز و احتساب و دین تقاسم کما مر فلو کان مال القریم فی یدهی او ید غیرهی فنبر غارم تملکهو تقاسم لا یسیر و ملکن له و کذا لا یجوز و بیع ما بید غیر منه و به عنوان تقاسم القریم. این بحث که آیا مقاصر با اخذ تنها تحقق پیدا میکند، به این معنا من مال بدهکار را برداشتم هیچ نیتی هم ندارم، مال او را برداشتم همین را، آیا مقاصر صدق می کند یا نه؟ حرف دوم این است، اصلا مال او را بر نداشتم، نیت مقاصه کردم، قصد مقاصه کردم، ولی اصلا مال بدهکار را بر نداشتم، آیا مقاصه صبر می کند یا نه؟ حالت سوم مسئله این است که هم مال را برداشتم و هم قصد کردم این مالی که برداشتم در مقابل مالی باشد که این فرد از من گرفته و تحویل نمیدهد. قدر متیقن از مقاصه همین صورت سوم هست، اخذ بکند، قصد و نیت مقاصه هم بکنند. این قدر متیقن و قطعی است. دلیلش اینه که مقاصه همان قصاص است، منتها قصاص دو نوع است، یکی قصاص در نفس است و دومی قصاص در مال است. در مورد قصاص فی نفس چطوری با قصد تنها قصاص تحقق پیدا نمی کند؟ با اخذ بدون عملیات اجرایی قصاص تحقق پیدا نمی کند. وقتی که قاتل ان عمدن را گرفتن و به دار مجازات به قصد مقابله با قتلی که انجام داده آویختن، حالا میگن قصاص، و الا بدون اینها قصاص حساب نمیشه. ها کزل کلام در قصاص مال، چون این قصاص مال هم همانند قصاص نفس است. چطور در قصاص نفس نیت تنها کفایت نمی کند، اخذ تنها بدون نیت کفایت نمی کند، در قصاص مال هم بگوییم نیت تنها کفایت نمی کند، باید هم اخذ باشد و هم نیت مقاصه باشد. لذا امام رحمت الله تعالی علیه فرمودن لا تتحقق المقاصه بالقصد فقط. حالا برای این موضوع چند تا مصداق ذکر کردن. مال بدهکار در دست خود بدهکار است، اصلا تحویل منم نیست، در اختیار منم نیست، در اختیار خودشه. من قصد کنم که فلان خانه او به عنوان مقاصه از طلب من باشد و حال این که این خانه و مال در اختیار خودش است. یا مال بدهکار در دست زید است، اصلا در اختیار من نیست. من بگویم مال بدهکار که در اختیار زید هست به عنوان مقاصه مال من باشد و اصلا اون مال رو من تحویل نگرفتم یا به زور و الزام در اختیار من قرار نگرفته، می فرمان صرف قصد کفایت نمی کنه. البته یک وقت طلبکار خودش از بدهکار یک بدهکاری قبلی دارد، مثلا کتاب زید را امر برداشته و تحویل نمی دهد، ضمناً آقای زید از امر 100,000 تومان بدهکار است. حالا نیت کند آقای زید که این 100,000 تومان در مقابل همون کتاب ما که برداشته، مثلا اگر اینجور بابت دین نیت بکند مانعی ندارد. چرا؟ چون در حقیقت مال بدهکار که همون دین باشد واقعا و حقیقتا در اختیار زید هست، منتها همی الان بر ذمه اوست، بدهکار است. اینجا احتساب من الدین مانعی ندارد، اما اگر دینی در کار نباشد، مال رو تحویل نگرفته، در اختیار خودش قرار نداده، نیت مقاصه بکند، مقاصه تحقق پیدا نمی کنه. این یک قسمت از این مسئله هفدهم. مطلب دومی که در این مسئله آمده است این است: من مالی را که بابت مقاصه گرفته ام و در اختیار دارم، حق دارم بفروشم. من کتابم را آقای ام برداشته، منم یک کتابی، میزی، کیفی از او برداشتم. حالا این کتاب یا میز یا کیف را میتوانم بفروشم یا نه؟ حق فروش دارم برای استیفای حق خودم، چون مقاصه برای من خود به خود ملکیت ایجاد کرد و من حق بی و معامله و فروش جنسی که بابت مقاصه برداشتم این حق رو داره. حالا اگر من مال رو گرفته باشم و بفروشم، هیچ مشکلی نداره، مقاصتا مال رو برداشتم، و این مال را بابت طلبکاری خودم تصرف کردم، مال من شد، فروختم، هیچ اشکالی ندارد. انما الکلام اینه که من مال در اختیارم قرار نگرفته، کتاب زید در اختیار خود زید است یا تحویل پسر زید است، او داره از کتاب استفاده میکنه. من کتاب رو مقاصدتاً نگرفتم، آیا میتوانم او را بفروشم؟ نیت بله
اصلی ورداشتن مقاصد
بله ورداشته این اون وقتی که ورداشته که در اختیار خودشه، هیچ مثل اون لا تتحقق اول هیچی بر نداشته، حالا میخواد چیکار کنه؟ بفروشد. کتابی که در اختیار خود زید است بفروشد از باب مقاصه حق دارد یا نه؟ این بیع جایز است یا جایز؟ یا کتابی، کتاب زید که در اختیار پسر زید است، در اختیار خودش نیست، در اختیار فرد دیگری است، آقای طلبکار بفروشد مقاصدتاً، آیا این بیعش جائز است یا جائز نیست؟ امام می‌فرماید بیعش جائز است. بیعش جائز نیست. چرا؟ زیرا بدون تحقق مقاصه این آقا مالک نیست، مالک نیست. وقتی که مالک نیست به ما فرمودن لا تبع ما لیس عندک، چیزی که در اختیارت نیست و نداری حق فروش نداری، و ما گفتیم مقاصد تحقق پیدا نمی کند با نیت تنها، باید عقص بکنم، منم که عقص نکردم، پس مقاصد تحقق پیدا نکرده. نتیجتا ملکیت متوقف بر مقاصد تحقق پیدا نکرده است. من چیزی که ندارم می فروشم، لا تبع ما لیس عندک، میگوید این بی درست نیست.
پس پیش
خب اون بیع سلف است، بیع سلف مانعی ندارد، و اما این موضوع هیچی ندارم، مال مردم را میفروشم، مال مردم را نمیشه فروشم. بله این مطلب در مسئله و ذیل این مسئله بیان شده است. می‌فرماید لا تتحقق المقاصه به مجرد نیت، بدون اخذ و تسلط بر مال بدهکار. نعم جائز است احتساب و دین تقاسن کما مره، من یک بدهکاری به زید دارم، کتاب مرا برداشته است، من اون کتاب را بابت اون بدهکاری محاسبه میکنم، اشکالی نداره. بنابراین اگر مال بدهکار فی یدهی در دست خود بدهکار باشد یا در ید غیر بدهکار باشد، منطقه غیر بدهکار طلبکار نیست، فنور قارم طلبکار نیت کند تملک او را تقاسم، لایسیر و ملکن نه، ملک او نمیشه، یعنی مقاصلات تحقه. بعد فرمودن این فرع اول مسئله، فرع دوم مسئله رو فرمودن و کذا لایجوز و بی اما بید الغیر منهو به عنوان تقاسم نه قدیل. مال بدهکار رو ما بفروشیم، هنوز مالی که به عنوان مقاصه نگرفتیم در دست خودشه، یا در دست یک فرد دیگری است غیر از طلبکار، آقای طلبکار او را بفروشد مقاصدتاً، این کارم درست نیست، زیرا مصداق لا تبع ما لیس عندک است، هنوز تحقق ملکیتش نشده، لذا حق فروش نداره. این مسئله 17. مسئله 18 این است، امام می‌فرماید از ظاهر ان تقاصه لا یتوقف علی اذن الحاکم و کذا لو توقف علی بیعه او افرازه یجوز و کل ذالک بلا اذن الحاکم. من وقتی که میخوام از آقای جاهد و مماطل که حق مرا گرفته فعلا منکر است یا منکر نیست ولی تحویل نمیدهد، حق مرا ادا نمیکند، من میخوام مقاصه کنم، آیا مقاصه باید با اذن حاکم شهر باشد یا اذن حاکم شهر لازم نیست؟ آیا اذن حاکم شهر لازم است یا نه؟ باید به ادله مراجعه کنیم. ادله‌ای که ما داشتیم آیات قرآن بود، روایات بود و دلیل سوم ما هم اجماع بود در مسئله. آیات قرآن فرمود فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اگر کسی به شما و به مال شما تجاوز کرد شما هم همانند او رفتار کنید. نفرموده فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم به اذن الحاکم، دلیل مقید نشده است به اذن حاکم، آیه مطلق است. نمیدانیم اذن حاکم شرط است یا نه، اصالت الاطلاق میگوید شرط نیست. در روایات مقاصده هم که همه اونها را خواندیم هیچ اثری از اذن حاکم نبود، همه اون روایات میفرمود آقای ذی‌حق میتواند مقاصه کند، اصلا اذن حاکم و امثال اینها در کار نبود. پس و همچنین اجماع قید و شرطی ندارد، بنابراین مقاصه متوقف بر اذن حاکم نیست. به چه دلیل؟ اطلاق ادله، ادله مطلق بود، در مقام بیان بود، قید اذن حاکم در ادله نیامده است، بنابراین اذن حاکم در مقاصه شرط نیست. یک مطلبی در ذهن همینطور تبادر می کند و میاد بان این است که اگر اذن حاکم باشد معناش اینه که حاکم قضیه رو بررسی کرده است و فرموده این کار را بکن. اون که از عنوان مقاصه خارج میشود دیگه، ولی اون که در حقیقت بررسی پرونده است و صدور حکم است و دستور اجرا، منتها کی اجرا بکند؟ خود این آقای حاکم خوده. این کسی که در محکمه حاکم شده و قولش رو قبول کردن او باید اجرا بکنه. این از عنوان مقاصه اصلا شاید خارج بشه. این یک مطلب که در مسئله 18 بیان شده. مطلب دوم این است، من مقاصه کردم بدون اذن حاکم. خیلی گفتید اب نداره، حالا میخوام این مالی رو که به عنوان مقاصه برداشتم بفروشم، یا این مالی که به عنوان مقاصه گرفتم مال مشاع است، میخوام مفروض کنم او را، اذن حاکم لازم است یا نه؟ فرمودن بازم دلیلی بر این که اذن حاکم شرط باشد نداریم. پس بنابراین اذن حاکم در هیچ جا از این موارد اعتبار ندارد، زیرا من به مجرد این که مقاصدتاً اخذ کردم مال او را ملک خودم میشه. وقتی ملک خودم شد، بیع مال خودم یا مفروض ساختن مال خودم از شریک مقابل نیاز به اذن حاکم نداره. این مسئله 18 که امام رحمت الله علیه فرمودن و تمام. در اینجا یک بحثی هم باید مد نظر باشد که آیا قاعده لا ضرر و لا ضرار در اینجا قابل اجرا هست یا قابل اجرا نیست. اگر کسی بگوید شما مال غیر را که تصرف کردید اضرار به غیر وارد کرده اید، بله اضرار بر غیر وارد کرده اید، لا ضرر و لا ضرار، میگوید این کار جائز نیست. جواب از این سوال یا اشکال اگر کسی مطرح کرد این است که قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر و امثال اینها، اینها در جایی جاری می شود که موضوع اون حکم ذاتاً ضرری نباشد. اگر در موضوعی باشد و موردی باشد که اون مورد ذاتاً ضرری است، اینجا لا ضرر جاری نمیشه. به تعبیر دیگر قاعده لا ضرر می آید به عنوان ثانوی یک موضوع جدیدی درست می کند که آن موضوع جدید حکم جدید دارد.
بله
حالا از اون برم موضوع جدیدی است. مثلا وضوع به ما هو وضوع واجب است، اما اگر وضوع ضرری شد دیگه وضوع به ما هو نیست، میشه وضوع ضرری. حالا این عنوان جدیدی است، عنوان قبلی نیست، لذا این عنوان جدید حکم جدید دارد. می‌فرماید لا ضرر و لا ضرار، بنابر این وضوع ضرری واجب نیست. و هاکذا الکلام در بحث قاعده لا حرج، لا حرجم. اما اگر موضوع جعل ضرریاً من اول الامر، شما وقتی که به جهاد می روید، جهاد موضوعی است که جعل فیه این که یقتل و یقتل، همین مجاهد فی سبیل الله دشمن را می کشد و هم ممکن است خود او کشته بشود. اصلا موضوع جهاد و مقاتله اینجوری شما اینجا نمیتوانید بگید خلاصه چون ضرر بدنی هست پس لا ضرر و لا ضرار جهاد واجب نیست. این موضوعی است که فی حد ذاته این ضررهای ظاهری را دارد، گرچه در کل که محاسبه کنید اطلاع معنوی و غیره که محاسبه کنید نه تنها ضرر نیست که سود کثیر است. نه ما ظاهر قضیه رو میگیم،
سودش معلومه.
سودش معلومه. جهاد فی سبیل الله که فرمود فوق کل برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، این فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه برن. وقتی اینجوری اگر محاسبه کنیم که گفت تیغ بارد بله عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است، دادن سر نه عجب داشتن سر عجب است. تیغ بارد اگر آنجا که بود جلوه دوست، تن ندادن ز وفا بر دم خنجر عجب است. وقتی اینو در نظر بگیری هیچ ضرر نیست، نفع کثیر است که اصلا قابل مقایسه نیست. اینو در نظر بگیری نه، ولی به حسب ظاهر خلاصه صدمه جسمی پیدا میکند، مجروح میشود، دست قطع میشود فلان، بعد شما بگو لا ضرر و لا ضرار فی اسلام، بنابراین جهاد واجب نیست. یا زکات وقتی میخواد پرداخت بکند باید یک پولی پرداخت بکند. حالا درست است که زکات وقتی که داده شد برکات فراوانی بر مالش وارد می شود، اما به ظاهر این است که ده یک یا باید 21 مال رو پرداخت کنند. این به حسب ظاهر که ضرر مادی است دیگه، در اینجا قاعده لا ضرر جریان ندارد. مورد مقاسه از همین قبیل است. مقاسه به ما دستور دادن برخلاف قاعده مال قاسب را بگیر، بعد شما بگو لا ضرر و لا ضرار پس حق مقاسب نداری، اینجا دیگه جاری نمیشه. و سلام.